صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
بار الها، تو را شکر و سپاس می‌گوییم که خورشید زندگی و رحمت و کرم خود را در این ساعت بر ما تابانیده‌ای و این روز را عطا کرده تا به تو نزدیک‌تر شویم و فیض و عنایات سماویت را دریافت بداریم. تو را شکر می‌گوییم که کلام مقدس و حیات بخش تو در اختیار ماست تا از طریق آن نه فقط طریق راستی و عدالت و قدوسیت را بیابیم، بلکه تو را که خالق عظیم و قادر مطلق هستی را بشناسیم. پروردگارا، تو را شکر می‌کنیم که از طریق پیامبران و حواریونت و مخصوصاً به وسیله مکاشفه خود در عیسی مسیح به ما نمونه دادی تا طریق زیستن و مقبول پسند تو را بدانیم و تو را بشناسیم. پس ای پدر آسمانی، اکنون که توجه خود را معطوف به مطالعه زندگی رسولان مقدست می‌گردانیم، به ما حکمت بده تا نه فقط طریق تو را بیابیم، بلکه با قدرت تو برای دیگران نمونه باشویم، همان گونه که گذشتگان برای ما نمونه شدند. ما را یاری بده خداوند تا پاک و مقدس و عادل شویم. این دعا را به نام مقدس عیسی مسیح، یگان نجات دهنده و مولای بشریت می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند زندگی و خدمات رسولان عیسی مسیح، اقتباس از کتاب اعمال رسولان، پنجمین بخش از انجیل مقدس. برادران و خواهران عزیزم، ایمانداران محبوب و حقجویان گرامی، درود بر شما. امیدوارم شادی خدا قلب‌هایتون رو تسخیر کرده و در پرتو فیض او در راستی و عدالت و قدوسیت زندگی کنید. از اینکه پروردگار مهربان از روی کرم خود به ما این فرصت رو عطا کرده تا از کلام مقدس او الهام یافته و بدین وسیله او را بهتر بشناسیم، نام مقدسش را ستایش کرده و دعا می‌کنم که همه ما با اشتیاق فراوان در این ساعت ندای ملکوتی او را بشنویم و طالب کلام او باشیم و کلامش را در قلب و وجود خود جا بدهیم. در برنامه این ساعت ما توجه خود را به آخرین فصل از کتاب اعمال رسولان مبذول داشته و آیات این قسمت از کلام خدا را با یکدیگر مطالعه خواهیم کرد. همونطور که واقف هستید، هدف ما اینه که آیات کتاب مقدس را برای شما بخوانیم تا شما را با کلام خدا یکتا، کلام زنده و جاودان و حیات بخش او آشنا سازیم. روش مطالعه کلام را بر این پایه قرار دادیم که یک کتاب از تورات و صحف انبیا و بعد یک بخش از عهد جدید یا انجیل مقدس را به سمتون برسونیم. بنابراین از برنامه آینده مجدداً به تورات مقدس روی می آوریم و بخش ششم از کتاب عهد عتیق یا تورات و صحف انبیا را با یکدیگر مطالعه خواهیم کرد. حالا ازتون دعوت می کنم که اگر کلام خدا رو در اختیار دارید، لطفاً آن رو به بخش پنجم از انجیل مقدس یعنی کتاب اعمال رسولان بگشایید تا آیات فصل 28 را با یکدیگر مورد تفکر و تعمق قرار بدهیم. از فرصت استفاده می کنم و ضمن تشکر از نامه های شما عزیزون، از کسانی که هنوز کلام خدا رو دریافت نکردن و در اختیار ندارن ولی مایل به دریافت آن هستند، دعوت می کنم که حتما با ما مکاتبه کنن تا براشون ارسال بداریم. این برنامه رو از صدای انجیل می شنوید. خدمتتون عرض کنم که فصل 28 با ورود پولس رسول به جزیره مالت پس از یک سفر دریایی بسیار خطرناک و متلاشی شدن کشتی او آغاز میشه. رسول خدا همراه با لوقا و بیش از 274 نفر دیگر به سوی روم در حرکت بودند. غالب مسافران کشتی زندانیانی بودند که به وسیله سربازان رومی به روم برده میشدند تا در آنجا گلادیاتور بشن و یا به وسیله شمشیر هم نوع خود و یا به وسیله حیوانات درنده در میدان بزرگ شهر و در برابر چشمان امپراتور و تماشاچیان روم از بین بروند. پولس رسول از آن جهت زندانی بود که رؤسای مذهبی یهود بر علیه او تهمت‌ها و شهادت‌های دروغی روا داشته بودند و چون پولس دید که در حق او عدالت اجرا نمی‌شود، رفع دعوی به قیصر می‌کند. پس او را به عنوان زندانی پیش امپراتور روم می‌برند و او می‌بایستی در نزد قیصر حاضر شود. در این سفر دریایی بسیار طولانی پولس فرصت زیادی داشت که با بت پرستان که هم سفر او بودند صحبت کنه و آنها را در تاریک‌ترین لحظات زندگیشون یاری بده و امید ببخشد. خدا با پولس رسول بود. کشتی آنان بر اثر امواج دریا متلاشی میشه و گروهی به وسیله تخت پاره‌های کشتی و بقیه به وسیله شنا خود را به ساحل میرسانند، ولی هیچ کدامشون نمیدانستند که در کجای این عالم هستند و این جزیره که در آن قرار گرفتند کجاست. آیه 1 و 2 اینطور آغاز میشود. میفرماید چیزی نگذشت فهمیدیم که در جزیره مالت هستیم. مردم آن جزیره با ما خیلی مهربان بودند و چون باران می آمد و سرد بود، آتشی درست کردن تا هم از ما پذیرایی کنند و ما هم گرم شویم. در ترجمه قدیم فارسی آمده است که مردمان این جزیره بربری بودند. کلمه بربری به افراد غیر یونانی می گفتند و لوقا که خود یونانی بود این اصطلاح را به کار می بره که آنان غیر یونانی بودند، یعنی نه اینکه آنها وحشی بودند بلکه افرادی بودند که به دولت یونان تعلق نداشتند. اتفاقا مردمان این جزیره یعنی مالت مردمان بسیار مؤدب و مهربان و مهمان دوست بودند، به طوری که وقتی این 276 نفر را می‌بینند که از چه خطراتی جان سالم به در بردن، فوری برای آنان غذا تهیه می‌کنند و آتشی روشن می‌کنند تا خود را گرم کنند. به آیه 3 الی 7 توجه فرمایید. می‌فرماید و پولس هم هیزم جمع می‌کرد و روی آتش می‌گذاشت. ناگهان در اثر حرارت یک مار سمی در آمد و محکم به دست او چسبید. اهالی جزیره این را تا دیدن به یکدیگر گفتند بدون شک این مرد قاتل است. با اینکه از طوفان جان سالم به در برده ولی عدالت نمی‌گذارد زنده بماند. اما پولس مار را در آتش انداخت بدون اینکه صدمه‌ای ببیند. مردم منتظر بودند که دست پولس ورم کند یا ناگهان بیفتد و بمیرد، ولی هرچه منتظر شدند خبری نشد. پس فکرشون را عوض کردند و گفتند او یکی از خدایان است. در این سه آیه دوستان عزیز نکاتی است که باید در آن تأمل کرد. اول اینکه پولس رسول با آنکه با قدرت الهی آراسته بود، رسول خدا بود و با قدرت خدا داشت که میتونست معجزه میکرد، ولی هرگز خودشو در اینجا بالاتر از دیگران نمیدونه. برعکس، مثل همه انسانها برای امرار معاش خودش کار میکرد. حتی در اینجا با اینکه از همه بیشتر خدمت کرده بود و صاحب نفوذتر بود، برخلاف بعضیا میره تا چوب جمع کنه و آتش را مشتعل نگاه بدارد تا دیگران در گرمای آتش استراحت کنن. حالا پولس میره چوب رو برمیداره، چوبها رو میاره، پلوی آتش میگذره، ولی بر اثر گرمای آتش که افروخته بودن مار سمی از زیر زمین بیرون میاد. احتمال دارد که پولس خیال کرده که قطع چوبی است که آن را برمیداره تا به داخل آتش بیاندازه. مفسرین عقیده دارند که پولس از نظر بصیرت چشم دارای اشکال داشت، یعنی خوب نمیتونست ببینه. خود پولس رسول در رساله به قرنتیان آن را خاری در جسم میخواند که از خداوند خواسته بود او را شفا بخشد. اما خدا فرموده بود که ای پولس، به وسیله این ضعفی که داری من جلال خواهم یافت و حالا بر اثر اتفاقی که می افتد حقیقتا نام خدا جلال می یابد. مردم جزیره مات که بت پرست بودن وقتی دیدن که مار بر دست پولس، گفتن که ببین پولس می بایستی قاتل بوده، چرا؟ چون به هر حال اون زندانی روم بود. با خودشون خیال کردن که این حتما آدم کشته و با اینکه ببینید از طوفان جان سالم به در برده، ولی الان عدالت یقه او را گرفته و او را خواهد کشت. پس منتظر بودن که پولس بمیره، ولی هر چه صبر کردن که ببینن آه دست پولس ورم میکنه و یا اینکه بیفته و بمیره، دیدن هیچی نمیشه. از این رو شگفت زده شدن و فکرشون رو عوض کردن که گفتن که لابد این یکی از خدایان است که حتی مار هم نمیتواند به او ضرر برسونه. دوستان عزیز، بایستی بگم که افرادی که در جزیره مالت بودن، آنها نه از خدا یکتا اطلاعی داشتن و نه از عیسی مسیح معجزه‌گر. برای همین بود که فکرشون فوری عوض میکنن. چرا؟ چون بت پرستا خدایان بیشماری داشتن و برای هر چیزی خدایی داشتن. حالا که میبینن که این مار به دست پولس زد ولی پولس رو مجروح نکرد و نکشت، میگن پس لابد این همون خدایی است که بر طبیعت قدرت داره و مسلط داره. دوستان عزیز، اگر به خاطر داشته باشید، عیسی مسیح قبل از اینکه به آسمان صعود کنه به شاگردانش فرموده بود که وقتی بشارت انجیل رو برسونن، حتی اگر مارهای سمی هم به آنها بزند، آنان ضرری نخواهند دید. به طوری که در انجیل مرقس فصل 16 از آیه 17 اینطور می‌خوانیم. مسیح میگوید کسانی که ایمان بیاورند با قدرت من روح‌های ناپاک را از مردم بیرون می‌کنند و به زبان‌های تازه حرف می‌زنند، حتی می‌توانند دست به مار بزنند و در امان باشند، زهر بخورند و صدمه نبینند، دست روی سر مریض‌ها بگذارند و شفا بدهند. حالا در واقع گفتار عیسی مسیح عملاً ثابت میشه. دوستان عزیز، نکته قابل توجه این است که عیسی مسیح نمیگوید بروید دست به مار بزنید و قدرت مرا آزمایش کنید و بدانید که مار به شما نیش نمیزند. خیر. و پولس هم عمدن نمیره مار را برداره. خیر، اتفاقا کلام خدا میگوید ما اجازه نداریم خدای خود را، گفتار خدای خود را آزمایش کنیم. چرا؟ چون یک نوع شک محسوب میشه. اگر خداوند چیزی گفته است، ما بایستی به حرف او وفادار باشیم، قبول کنیم و اعتماد داشته باشیم و هیچ وقت به کلام خدا شک نکنیم. هرگز خدای خود را آزمایش نکنید. در عوض عیسی مسیح در این آیات میگوید وقتی که در مأموریت که من به شما عطا کردم شما در آن قرار گرفته باشید، بدانید هیچ نیرویی نمیتواند شما را از آن مأموریت باز دارد، البته به جز خود شخص. مسیح پولس را به وسیله قدرت خودش در امان نگاه می‌دارد و نمی‌گذارد مار به او ضرر برسونه. مطلب دیگر این که در اینجا نشان می‌دهد این مردم با آنکه هیچ چیزی از خدا یکتا نمی‌دانستند، ولی به وسیله وجدانی که داشتند می‌توانستند در مورد عدل صحبت کنند. و دوستان عزیز، این امر ما را بیاد گفتار پولس رسول در رساله به رومیان می‌اندازد که در مورد روز داوری صحبت میکنه که در روز داوری آنانی که پیام الهی و مژده انجیل را شنیدند مطابق کلام خداوند داوری میشوند، ولی آنانی که پیام انجیل را نشنیدند خدا آنان را به وسیله وجدانشون داوری خواهد کرد. ببینید، میگویند که این مرد ما بایستی قاتل باشه. چرا؟ چون حتی از طوفان هم جان سالم به در برده، ولی عدالت در اینجا او را ول نکرده. مقصود از عدالت در اینجا همون اعتقاد به یک خدای ناشناخته است، یعنی خدای واحد، هرچند چیزی در مورد آن نمی‌دانستند. به آیات 7 الی 14 توجه فرمایید که دنباله این واقعه را برای ما بازگو می‌کند. حضرت لوقا در ادامه بیان سفرش به روم همراه پولس بود می‌نویسد نزدیک ساحل، همون جایی که ما پیاده شدیم، ملکی بود متعلق به پوبیلوس استاندار آن جزیره. او ما را با خوشی به خانه پذیرفت و با کمال احترام 3 روز پذیرایی کرد. در همین وقت پدر استاندار مبتلا به تب و اسهال خونی بود. پولس پیش او رفت و برایش دعا کرد، بعد دست روی سر او گذاشت و او شفا یافت. بیماران آن جزیره نیز آمدند و شفا پیدا کردند. در نتیجه سیل هدایا به طرف ما جاری شد. موقع حرکت هم هرچه برای سفر لازم داشتیم برای ما به کشتی آوردند. 3 ماه بعد از اینکه کشتی ما در هم شکست، با یک کشتی دیگر حرکت کردیم. این بار با کشتی اسکندریه‌ای به اسم برادران دوقلو سفر می کردیم که زمستان را در آن جزیره مانده بودند. سر راهمان 3 روز در سراکیوس ماندیم و از آنجا دور زدیم تا به رقنون رسیدیم و روز بعد باد جنوبی وزید، پس 1 روزه به بندر پوتلی رسیدیم. در آنجا چند مسیحی پیدا کردیم که از ما التماس کردند 1 هفته پیش ایشان بمانیم و بعد از آنجا به روم رفتیم. دوستان عزیز، بدون شک در مدت 3 ماهی که پولس رسول در جزیره مالت بود، بارها پیغام انجیل را به مردم این جزیره موعظه می‌کرد، مخصوصا وقتی مردم شاهد معجزاتی بودند که پولس رسول به اسم عیسی مسیح آشکار می‌کرد. نکته جالب اینه که این تنها جایی است که ملاحظه می‌کنیم مردم هدایا به جهت خدمتی که پولس کرده بود می‌آورند. البته دلیل آن این بود که در رسم بت‌پرستی می‌بایستی هدایا تقدیم خدایان خود می‌کردند، ولی حالا چون آنان با قدرت خدا یکتا آشنا شده بودند، هدایا را در راه خدا به محتاجان می‌دهند، یعنی به پولس و به این 276 نفر زندانی، آنانی که کشتی خود را از دست داده بودند و هیچ چیزی نداشتند و می‌بایستی به روم برسند. از همه آنها بیشتر محتاج بودند. حالا هدایای خود را به محتاجان می‌دهند، به محتاجانی که در واقع خدا آنها را خلق کرده. و دوستان عزیز، این نشان می‌دهد که عملاً آنان در زندگیشون تغییرات بزرگی دیده و به یکتا پرستی روی آورده بودند، زیرا کلام خدا، خدای یکتا امر کرده است که از فقیران و محتاجان بایستی حمایت کرد. امروز در جزیره مالت به پاس خدمات حضرت پولس، درست در همان مکانی که او وارد این جزیره شد و خدا او را حفظ نمود و پیام یکتا پرستی را آورد، بندری هست به نام بندر پولس مقدس. سفر دریای پولس رسول و حضرت لوقا بیشتر از 5 ماه طول می کشه و سرانجام کشتی آنان به ایتالیا می رسد. از آیه 15 هم اینطور حضرت لوقا دنباله سفر را تشریح می کند. می فرماید: مسیحیان روم شنیده بودند که ما می آییم. پس تا فروم سر راه ایپوس به پیشواز ما آمدند. بعضی هم در شهرک سمیخانه به استقبال ما آمدند. وقتی پولس آنها را دید، خدا را شکر کرد و جان تازه گرفت. سپس میگوید: به روم که رسیدیم به پولس اجازه دادند هر جا که میخواهد زندگی کند، فقط 1 نگهبان همیشه مراقب او بود. در این آیات متوجه میشویم که مسیحیت از همان ابتدا به روم نیز رسیده بود. این مسیحیان پولس را به وسیله نامه‌ای که قبلا او فرستاده بود میشناختند، ولی هیچ وقت خود پولس را ندیده بودند. آنها راه طولانی رو طی می‌کنند تا به استقبال رسول خدا بیایند و بدون این شک این امر سبب شادمانی و شفع پولس می‌گردد و می‌گوید پولس جان تازه گرفت. همچنین در اوایل ورود پولس به روم به او آزادی می‌دهند تا هر جا که بخواهد زندگی بکند، منتها تحت نظر بود. در این ایام بود که پولس رسالات زیادی به کلیساها می‌نویسد. وقتی به روم می‌رسند، روز بعد اولین کاری که پولس میکنه رفتن ملاقات به یهودیان آن شهره. او میخواهد هر نوع سوء تفاهمی که بر اثر شهادت دروغ که احتمالاً آنان از هم مسلکان خود درباره او از اورشلیم شنیده بودند رو از بین ببره. به طوری که از آیه 17 میخوانیم: روز بعد از ورودمان به روم، پولس سران یهود آن محل را جمع کرد و به ایشان گفت: ای برادران، یهودیان اورشلیم مرا گرفتند و تحویل دولت روم دادن تا شکنجم بدهن، با اینکه نه به کسی آزاری رسانده بودم و نه به آداب و رسوم اجدادمون بی حرمتی کرده بودم. رومی ها از من بازجویی کردند و خواستن آزادم کنن، چون پی بردن کاری نکرده بودم که به درخواست سران یهود کشته بشوم. اما وقتی یهودی ها مخالفت کردند، مجبور شدم از قیصر دادخواهی کنم بی آنکه نظر بدی به یهود داشته باشم. از شما خواهش میکنم امروز به اینجا بیایید تا ضمن آشنایی بگویم که این زنجیری که به دستهای من بستند به خاطر این است که ایمان دارم مسیح آمده است. آنها جواب دادند: ما چیزی به ضد تو نشنیده ایم، نه نامی از یهودیه داشتیم و نه گزارشی. تنها چیزی که درباره مسیحیان می داریم این است که همه جا از آنها بد میگویند. پس قرار شد یک روز دیگر بیایند. در آن روز دست دست به خانه او آمدند. پولس درباره سلطنت خدا و عیسی مسیح برایشان صحبت کرد. هرچه دلیل می آورد از 5 کتاب موسی و کتاب های پیغمبران بود. صبح که شروع کرد تا عصر صحبت را طول داد. بعضی ایمان آوردند و بعضی نیاوردند. ولی بعد از گفتگوی زیاد و رد و بدل کلمات یهودیان از پولس جدا شدند. آن هم در حالی که این کلمات آخر پولس پی در پی در گوشهایشان صدا می کرد که روح پاک خدا چه خوب به اشعیای پیغمبر گفته است. به یهودی ها بگویید که می شنوند و می بینند ولی نمی فهمند. چون دلتون خیلی سخت و گوشتون خیلی سنگین شده است. چشمانتان را به روی معرفت خدا بسته اید چون نمی خواهید ببینید و بشنوید و بفهمید و به طرف من برگردید تا شما را شفا دهم. پس بدانید که غیر یهودی ها به این نجات خدا دسترسی پیدا کردند و آن را خواهند یافت. حضرت پولس اول از همه میخواست بشارت انجیل را به سمع یهودیان برساند. آنانی که منتظر مسیح موعود بودند، آنانی که به کلام خدا معتقد بودند، آنانی که ایمان به خدا یکتا داشتند، آنانی که قوم خاص خدا محسوب میشدند. پس به هر جایی که میرفت اول به عبادتگاه یهودیان میرفت و درباره آمدن مسیح موعود صحبت میکرد. از تورات و صحف انبیا دلیل و برهان میآورد. چرا؟ زیرا در تورات و صحف انبیا بیش از 360 پیشگویی در مورد مسیح آمده است. و بعد از اینکه یهودیا پیام را شنیدند، آن وقت میرفت به سراغ غیر یهودیا تا پیغام خدا را به آنها نیز برسونه و بدین ترتیب پیام انجیل رو در کمتر از 40 سال به سرتاسر دنیای آن زمان از هند گرفته تا انتهای غرب یعنی روم میرسانند و از ملت‌ها و نژادهای مختلف به عیسی مسیح ایمان می‌آورند. یهودیان زیادی هم پیام پولس را پذیرفتند. البته این امر در تورات آمده بود که عده‌ای آن را می‌پذیرند و عده‌ای آن را نمی‌پذیرند. همانطور که در طول مطالعه این کتاب متوجه شدیم، خیلی از یهودی‌ها هم گفتار پولس را قبول نکردند و به مسیح ایمان نیاوردند. ولی دوستان عزیز، حتی ایمان نیاوردن یهودیان نیز در تورات پیشگویی شده بود که حضرت اشعیا آن را گفته بود و پولس رسول آن را برای آنها بازگو میکنه. چرا؟ چون پولس وقتی میدید که یهودیان پیام او را نمیپذیرند، میگفت مقصر خودتون هستید. بدبختی و هلاکت جاوید را خودتون انتخاب کردید. چرا؟ چون حاضر نیستید با بصیرت روحانی حقایق را بنگرید. یعنی تعصب و غرور و خودخواهی آنقدر زیاد بود که با اینکه با آنها ثابت میشد از تورات مقدس و صحف انبیا که بله این عیسی همان مسیح موعوده، آن هم از تورات مقدس، ولی حاضر نبودند به او ایمان بیاورند. چرا؟ چون آن وقت میبایستی به گناهان خودشون اعتراف کنند. چون آن وقت میبایستی در حضور همه خار شوند، فروتن بشن، توبه کنند. که البته روح غرور آمیز آدمی تمایل به این کار ندارد. چقدر جای تأسفه که بشر به جای پذیرفتن حیات و رستگاری و فیض خدا تسلیم غرور و تعصب خودش میشه. دوستان عزیز، کتاب مقدس صریحاً به من و شما نشون میده، آشکارا اعلام کرده که این خود آدمی است که سرنوشت خیش را در دست داره و این خود انسانه. هر کسی خود شخصاً آینده خود را انتخاب میکنه. اشتباهه که ما بگیم که دست قضا و قدر سرنوشت ما را تعیین کرده است. خیر، این طور نیست. خدا یکتا خودش به ما آزادی و اختیار عطا کرده. او کسی را به زور مجبور نمی کنه که از او پیروی کنه و یا او را ترک کنه. خدا می خواد همه از او پیروی کنن، ولی هیچ و خدا هیچ کسی را مجبور نکرده و مجبور نمی کنه که از او پیروی کنیم. و دوستان عزیز، متاسفانه باید بگویم امروز نیز همانند زمان پولس بسیاری هستند که کلام خدا را میشنوند اما حاضر نیستند آن را بپذیرند. چرا؟ چون تعصب و غرور دل آنها را سخت کرده و این افراد نه فقط حقیقت کلام را رد میکنند بلکه حتی بر علیه آن نیز قیام میکنند. راستش تنها کسی که از این بابت ضرر میکنه خود شخصه. همه ما با افراد متعصب و خودخواه و حق به جانب برخورد کرده ایم، ولی هرگز فکر نمیکنیم و اصولاً تصورش هم نمی کنیم که شاید خودمون یکی از آنها باشیم. ولی چقدر خوب است که خودمون را بیازماییم و بهترین معیار آزمایش رو همون عکس العملمون در برابر کلام خدا بدانیم که راستی دوست من وقتی کلام خداوند به ما میگه گناهکاریم آیا قبول کرده ایم که گناه کرده ایم؟ آیا متوجه خطایای خود شده ایم؟ ما اون وقت چه عکس العملی نشان داده ایم؟ آیا خود را تسلیم آن کرده و از آن پیروی میکنیم و یا کلام را شنیده ولی آن را رد میکنیم؟ دعای آخر کتاب اعمال رسولان به ما میگویند که پولس رسول 2 سال تمام در خانه اجاره‌ای که در روم بود زندگی کرد و تمام کسانی را که به دیدن او میآمدند با روی خوش میپذیرفت و با شهامت درباره سلطنت خدا و عیسی مسیح خداوند با ایشان صحبت میکرد بدون آنکه کسی مانع شود. ولی بعداً البته او را به زندان میاندازند و همانطور که میدانیم سرانجام قیصر امر میکنه که سر او را گردن بزنن و به خاطر پیام انجیل شهید بشود. نکته جالب دوستان عزیز این که همونطوری که ملاحظه میکنید کتاب اعمال رسولان در اینجا پایان میگیرد ولی کارهای رسولان کماکان ادامه دارد و این بسیار مهمه. اولا نشان میده که چه زمانی این کتاب نوشته شده و در ثانی نشان میده که امروز نیز آنانی که مسیح را به عنوان مولا و نجات دهنده خود پذیرفتند و از قدرت او بهره گرفتند دنباله کار رسولان را ادامه میدهند، زیرا تا بازگشت ثانوی عیسی مسیح کار عیسی مسیح در این عالم ادامه خواهد داشت و ما که به او ایمان داریم وظیفه داریم که دستور او را اجرا کنیم، یعنی پیام مژده الهی را به سمع همه مردم جهان برسانیم تا از گناهان خود توبه کنند و به حقیقت خدا روی آورند. من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر، حق نگهدارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می‌کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می‌کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.